أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ولا صرا ودليلا وغيدا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اعضای وضو و اونجایی که غسل باید داده شود یعنی کل بدن باید یا قبل از اینکه اون موضع شسته شود پاک باشد یا حد اکثر هنگامی که شسته می شود اون عضو، همزمان هم پاک بشه و هم شسته بشه به نیت وضو یا غسل. اگر نجس بماند حتی بعد از شستن اون محل، وضو باطل، غسلم ناتمامه. چرا میگیم غسل ناتمامه ولی وضو باطله؟ چون در غسل موالات شرط نیست. تا اون قسمتی که نجس شده تا قبل از اون قسمت غسل صحیحه، از اون قسمت به بعد غسل صحیح نیست، لذا میشه ناتمام. اما در مورد وضو چون موالات و پی در پی بودن شرط صحیح بودنه، اگر یه مقدار نه چندان زیاد بعد از وضو متوجه بشه که این عضو نجس بوده و حتی در هنگام وضو هم پاک نشده، در این صورت وضو از بن و از پای باطل. خب گاهی می شود که اعضایی که باید شسته بشه اینها خونیه و خونش زیاد نیست، به صورتی است که اگر اون عضو رو اون جایی که زخم شده اگر فشار بدن، به اندازه 2 ثانیه 3 ثانیه خونش بند میاد، بعد خون بیرون میزنه. این جور زخم ها و این جور بریدگی ها رو که معمولا عمیق نیست و با یه فشاری که روش داده میشه به راحتی 1-2 ثانیه خونش بند میاد، این موارد رو میشود انسان همزمان هم تطهیر کند و هم غسل بده یا وضو بده اون عضو رو، در وضو بشوید او رو. من مثال میزنم، فرض بفرمایید که این انگشت سبابه دست راست من از این زخمها داره که اشاره کردم، من میخوام وضو بگیرم، وظیفم وضوه، یا قبل از وضو اینجا رو حالا به وسیلهی بند میارم خونش رو، یا اگر بند نمیارم یا زمان نماز من تنگ شده بخوام بند بیارم بعد وضو بگیرم، نماز تمامش داخل وقت نمیفته. اینجا من وظیفم به تیمم تبدیل نمیشه، بلکه وظیفم به این صورتی میشه که الان عرض میکنم. من دست راستم خونیه، زخمیه، با دست چپم صورتم رو میشویم. شستن دست، شستن صورت با دست راست واجب نیست، با دست چپ هم میشود صورت رو شست. البته گرفتن آب با دست راست تو وضو مستحبه، شما دست راست آب و بردارید به صورت بریزید مستحبه، با دست راست هم آب و بردارید بریزید تو دست چپ بعد بریزید به دست راستتون، اینم مستحبه. اغتراف یعنی آب برداشتن با دست راست جز مستحبات وضوست، ولی اگر کسی چپ دسته یا مشکلی داره دست راست یا حوصله نداره و دست راستش وضو بگیره میخواد با دست چپ صورتشو بشوید، مانعی نداره، وضوی او صحیحه. خب الان که دست راست من خون داره و خونش بند نمیاد، اگه من با همین دست آب بزنم به صورتم، خب نجاست این باعث میشه که وضوی من باطل بشه. برای اینکه هم وضو بگیرم هم از نجاست پرهیز بکنم، صورتم رو با دست چپ میشویم، بعد دست راستم هم میشویم از بالا به پایین تا به این نقطه میرسه. فرض بفرمایید همون انگشت سبابم یه بریدگی مختصری داره که وقتی فشار میدم به اندازه 2-3 ثانیه خونش بند میاد. من دست خودم رو تا قبل از این زخم میشویم، بعد دستم رو فشار میدم روی این زخم و به نیت این که هم تطهیر شود هم وضو داده بشه، دستم رو میبرم زیر شیر، دارم فشارم میدم، دست خودم رو بر میدارم، شیر آب از بالا که میاد در همون لحظه اول قبل از این که خون از زخم بیرون بزنه از روی اون محل رد میشه. همزمان چون آب کر هست یا آب جاری به فتوای فقها ها یه بارم کافیه، از اون نقطه که رد میشه هم شستشو داده شده، تطهیر شده و هم چون نیت وضو دارم همزمان وضو هم داده میشه. پایین ترش هم آب خود شیر داره شستشو میده به نیت وضو، تمام میشه. من بعد میتونم بلافاصله این زخم رو خوش کنم که اطرافش رو آلوده نکنه و بعد ادامه بدم دست چپم رو. اگر با دست راستم میتونم بشویم که میشویم، اگر نه دستم رو در حالی که شیر آب بازه دستم رو از بالا میگیرم زیر شیر آب. این ارتماس نیست، ارتماس اونجایی که دستم رو توی آبی فرو ببرم، این رو بهش ارتماس نمیگن. آب وقتی شیر بازه دستم رو از بالا میگیرم به آرامی، جوری که وقتی آب میاد کل دست من رو فرا بگیره، چه این قسمت روی دستم چه قسمت پشت دستم، حتی میتونم زیر شیر دستم رو بچرخونم به این صورت و به این شکل دست من بدون این که دست چپم بدون این که با دست راستم او رو بشویم شسته میشه، تمام میشه. بعد با باقی مونده رطوبت در دو کف دستم مسحم رو میکشم و وضوی من به این ترتیب صحیح خواهد بود. در غسل هم شما به همین صورت میتونید غسل کنید، به همین شکل به راحتی میشود غسل کرد و غسل شما کامله. حالا اگر اون نجاست رو، اون خون رو میتونید بند بیارید برای نماز، بند میارید. نتوانستید، وقت نماز تنگ بود، با همون نجاست باید نماز خودتون رو بخوانید. اگر هم خون با آب قاطی نشده باشه، قبل از اینکه بیرون اومده باشه خشکش کرده باشین و بند بیرون بزنه خونش کمتر از یه بند انگشت باشه، حتی اگه فرصت هم داشته باشید، به شرط اینکه مقدار مساحتی که بدن شما رو و لباس شما رو این خون متنجس میکنه کمتر از یک بند انگشت باشه، باهاش حتی در وسعت وقت هم نماز میتوانید بخوانید. این مسئله برای بریدگی ها، زخم های دست و صورت یا بدن، زخم های غیر عمیق محل ابتلاعه که امشب خدمت شما سروران عزیزان به عرض رسوندم. خدای متعال همه ما را هم با وظائفمون توفیق آشنایی عنایت بفرماید و هم ما را در انجام این وظائف هم توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بخش دوم از مسائل شرعی رو بر حسب وعده‌ای که کردیم در باب گناه غیبت و توضیحی پیرامون او قرار دادیم. غیبت از گناهان کبیر است. روایات خیلی زیادی در نهی از او آمده، علاوه بر آن که در قرآن هم صریحاً خدای متعال نهی کرده است که مؤمنین غیبت یکدیگر را بکنند. در یه روایتی است که از وجود شریف حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. که فرمود یعطا رجلون کتابه فیرا حسنات لم یکن عملها فیقول یا رب من این ها ذالی. روز قیامت نامه عمل مردی رو بهش میدن که توش حسناتی را میبیند که او انجام نداد. مثلا میگن تو رفتی کربلا در حالی که تو عمرش نرفتی، حج رفتی در حالی که اصلا مستطیع نبودی که بره حج، چقدر انفاق کردی، چقدر به والدین احسان کردی، چه کردی چه کردی. این عرض میکنه یا رب من این هذا لی، عرض میکنه خدایا این کجاست، این اعمال من اینا که انجام ندادم. فیقول هذا من مغتابک و انت لا تشعر. این از اون مواردیه که تو رو غیبت کردند، عیب مخفی تو رو گفتند و تو هم نمیدونستی، نفهمیدی، پشت سرت حرف زدن، عیبی که داشتی و گفتن، بعدن خواهیم گفت غیبت عیبیه که در طرف هست نه عیبی که در طرف نیست. اون میشه بهتان، غیبت اونیست که هست. عیبی که داشتی ولی مخفی بود گفتند، تو هم خبر نشدی، لذا حسنات اون شخص تو نامه عمل تو نوشتن. و یدفع و آخر و کتاب فیقول ما هذا کتابی، بیا آدم دیگه یه نامه عملشو میدن، عرض میکنه خدایا اشتباه شده به قول ما، این نامه عمل من نیست. فیقول الله بلا، خدا جواب میفرماید که نه خیر، همینطور این کتاب مال توه، این نوشته مال توه، این نامه عمل خود توست. ولکن ذهب عملک بغتیابک للناس، چون غیبت کردی رفت حسناتت به جای دیگه، غیبت کردی رفت. نقل میکنن که شیخ بهایی رضوان الله علیه یه وقتی شنید که کسی غیبتشو کرده، بعد یه طبق، اون وقتا غذا رو تو طبق میذاشتن، مجمعه های بزرگی، سینی های بزرگی بود، توش انواع و اقسام غذاهای خیلی حسابی رو جور کرد و فرستاد بر اون بنده خدا. وقتی بهش رسید او تعجب کرد که این غذا به چه مناسبت شیخ بهایی واسش فرستاده. وقتی اومد از شیخ بهایی پرسید، گفت من خواستم اون محبتی که به من کردی گوشه ای از او رو من جبران کنم. گفت چی؟ گفت تو اینقدر حسنات زیادی به من دادی، من دیدم که به هر صورت باید در مقابل این احسان تو یه نیکی بکنم، این مقدار از دست من برمی اومد به تو این محبت رو کنم. خب این یه هشداریست برای ما که غیبت نکنیم، و یه تسلی هم هست برای اونها که اگه غیبتشون رو میکنن منفجر نشن که اه بدی منو گفتن. درست؟ مادر شوهر خیلی نگران بشه که عروسش پشت سرش حرف زده، یا عروسه خیلی اذیت بشه که خواهرش پشت سرش حرف زده. خب نباید میکردن این کارا، اما اگه کردن یه لطفی ضمناً در حقش کردن، ولی این لطف کی ظاهر میشه؟ اون وقتی که نامه عمل میاد به دستش، یه جور تسلای خاطره. خب ما اگر دیدمون رو از دنیا فراتر ببریم، تو روایات داره که مصیبت ها و مشکلات برای ما تحملش آسان میشه. دقت کردیم؟ این که ما کم ظرفیتیم مال اینه که همش محاسباتون تو این چهار دیواری دنیاست. وقتی اینجوریه فکر میکنیم که ما رو داغون کردن، له کردن، از بین بردن، همه حسیت ما رو ضایع کردن، اگه بدونیم یه خود اون طرفترم خبری هست از این خبرون، دیگه ظرفیت ما خیلی میره بالا. نه غیبت میکنیم و نه اگر غیبت ما را کردن ما منفجر میشیم. خب اما غیبت چیه؟ گفتیم یه تعریف پنج کلمه ای داره که از شب اول هم گفتیم تا چند شب هم باید اینو هی تکرار کنیم. عزیزان خلاصه ی عرایز من رو در این قسمت آماده کردن و دوستان و بزرگوارانی که نبودن شبهای قبل میتونن خلاصش رو به صورت اجمالی مشاهده بکنن. غیبت ذکر عیب مخفی مؤمن، زن مؤمن یا مرد مؤمن در غیاب اوست. ذکر یعنی چی؟ گفتیم یعنی تفهیم، چه به زبان چه به عمل. توضیحاتش رو دادیم. قصد هم فرق نمی کرد در این زمینی که چه باشد، بحثش گذشت، بر نمی گردم بهش. اما عیب، ذکر عیب مخفی، عیب یه چیزیست که حالا یعنی یه نقص، یه کمبود. این عیب ممکنه عیب بدنی باشه. بعضی از بیماری ها هست عیب نیست، بعضی از بیماری ها عیب محسوب میشه. اون بیماری که عیب محسوب میشه و مخفی هم هست، چون قید مخفی هم بعد خواهیم گفت، بیان اینها میشه غیبت. فرض بفرمایید که من پوست بدنم در ناحیه مثلا سینه و شکم یه مقدار حالت لکوپیس داره، به تعبیر عرب ها من ابرسم، لکوپیس دارم. این یه عیبه، همون چیزایی که وقتی تو سر صورت ظاهر میشه ابتدا افراد خجالت میکشن. اما سرماخوردگی عیب نیست. خب فلانی سرماخورده، خب خیلی سرماخورده دیگه، این عیب محسوب نمیشه. آنچه عیب بدنی است اگه مخفیه، بیانش میشه غیبت. بعضی از اوقات عیب در نسب شخصه. اگه شما خبر دارید که یه آدم از یه مؤمنی از نسل یه افراد خیلی فاسقیه، خبر بشید که یکی از نسل یزید مثلا، اگه اینو با خبر بشید و بیان بکنید، این یه نوع چیه؟ عیبه و این غیبت. بعضی از عیوب در خلق اشخاصه، در خلقشون نیست، در خلقشونه. عیوب اخلاقی مثل خسیس بودن، کینه‌توز بودن، گذشت نمی کنه. تا سرم سنگ لحد نخوره بدی که از فلانی دیدم یادم نمیره. اینا عیبه، عیبه. بیان این عیوب میشه چی؟ میشه غیبت. زود رنج باشه شخص، بدگمانه، حرفای مثلا سوء ظن میبره به اشخاص. البته بعدها خواهیم گفت یه مواردی غیبت جایزه، استثناءات رو بعد خواهیم گفت. فعلا ما داریم خود غیبت رو تعریف میکنیم. یه جایی با این که غیبته، در این حال جایزه غیبت کردن، یه جایی حتی واجب هم میشه غیبت کردن، ولی فعلا تعریف غیبت رو میگیم. کجا هست؟ در اکثر موارد بیان این عیوب جایز نیست. به من چه؟ حالا فهمیدم یه کسی زود رنجه، بخوام به بقیه بگم این خیلی نازنازیه، این یه آدمیه که بهش نمیشه گفت بالا چشمت ابروه مثلا، مگر اینکه داخل در اون موارد استثنا بشه. بعضی از عیوب دنیوی هن، آدم بدشانس و اقبالیست، هستن آدمایی که در امور اقتصادی یا آدمایی هن که دست تو هر معاملهی که ببرن اون معامله به ضررشون تموم میشه، اونم چه جور ضرریه؟ با هر کم که شریک بشن اون رو به خاک سیاه میشونن. من از این موارد سراغ دارم که بعضی از این افراد تو کاسبی که موفق نشدن، بعضی دیگه اومدن زیر بار اینا رو بگیرن، خود بار خودشون افتاد زمین، روزیشون اینجوری، روزیشون از زیر سنگ انگار در میاد. یکی از دعاهایی که برای خودتون و نسلتون و اطرافیانتون میکنید این باشه که خدایا روزی من اینجوری نباشه که همچین نفسم بند بیاد تا یه لقمه نون بهم بدی. البته معنیش این نیست که من نگم نزم دراز میکنم، نگم نزم لنگم میام خدای برسون خیلی آسون هورو بر تو گلو، اینم نه، ولی بعضی از اوقات افراد زحمت خیلی زیادی میکشن و واقعا به سختی های عجیب غریب میفتن تا یه لقمنانی به دست بیارن. خب این یه عیب دنیویست، اگر ضرورتی نداره، اگر داخل اون موارد استثنا نیست، بیان این میشه غیبت. عیب دینی هم داریم. عیب دینی هر گناهی عیبه، هر گناهی عیب. البته گاهی گناه در نظر مردم هم عیبه، گاهی در نظر مردم عیب نیست، گاهی نه تنها عیب نیست بلکه یه شخصیت هم به طرف میده. همینجا من یه روایت یادم افتاد بگم، بخونم این روایت رو، کاش که یادداشت میکردم و این آقایون این روایت رو روی پرده مینداختن. وجود شریف امام صادق علیه السلام در روایت معتبری است از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. نقل میکنند که حضرت فرمود کیف بكم اذا فسدت نساؤكم و فسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. چگونه از حال شما اون زمانی که زنانتون فاسد میشن و جوانانتون هم فاسق؟ از ما میان سالا و پیرمردا و پیرزنا گذشته، محور فساد جامعه زنها به اضافه جوانا، درست شد، بقیه تو حاشیه. چجوری میشه که یه زمانی میشه که زنان شما فاسد میشن و جوانان شما هم بیدین و فاسق میشن و شما امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید؟ یه چندتایی که دور پیغمبر خدا بودن، چون پیغمبر خدا جور و جور آدم ها دورش بودن، بعضی ها عرض به حضورتون که پهلوان پنبه‌ای بودن، جلو پیغمبر خیلی اظهار ارادت میکردن و اظهار تدین، وقتی که کار بیخ پیدا میکرد و تو جنگ و اینها، اینا عرض به حضورتون که وظیفه‌شون رو جای دیگه ای تعقیب میکردن، اینجا رو جز وظیفه‌شون نمیشمردن. بعضی هم واقعا پهلوانانی بودن که در مقابل پیغمبر خدا سر تسلیم داشتن. اینا با تعجب پرسیدن مگه میشه یا رسول الله هم چیزی؟ حضرت فرمود نه تنها میشه، بالاتر از اینم میشه. یه روزی میاد که شما کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، چجوری میشه که شما یه روزی میرسید به جایی که نه تنها امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید، به بدی امر میکنید و از معروف هم نهی میکنید. میگه نه بابا، مجلس امام حسین کجا داری میری؟ درست؟ پیرمشکی میخوای بپوشی؟ نمیخواد بپوشی. و از اون طرف آدم خوب اجتماعی باشه و دخترها خوبه که توان تماس و ارتباط با جنس مخالف هم داشته باشن و الا خجالتی محسوب میشن. آقا پسران این که نگاه نکنند به اونا، این نشون دهنده ضعف نفسشونه. خوب آدم خیلی قوی باشه، جوان، بتونه با همه ارتباط مثبت برقرار کنه. امر میکنن بهش، گفتن مگه میشه یا رسول الله؟ حضرت فرمود بلکه بالاتر از اینم میشه. و اون کیفه بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اصلا ارزشاتون جا به جا میشه. حرام و حلال اصلا اونی که حرام بود میشه واجب، اونی که واجب بود میشه چی؟ حرام. نه تنها امر و نهیتون جا به جا میشه، اصلا ارزشاتون عوض میشه. عیب اگر عیب دینی بخواد باشه، دین با این آراء ما تغییر نمی کنه. لذا ذکر چنین عیوبی اگر آشکار نباشه بازم غیبته. این بخش رو بخوام یه خود توضیح بدم، بحث سومم باقی میمونه. اجازه بدید این بخش بماند، توضیحش برای فردا شب انشاءالله. خدای متعال همه ما و شما را در مسیر بندگی خودش ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت نرجس خاتون والده بزرگوار امام عصر علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. اما بحث عزاداری ما، گفتیم که مصادیق عزاداری دو دسته است. بعضیاش مصادیقی که تو خود روایات تصریح شده، بعضیا مصادیقی که روایات اسمی ازشون نبردن ولی در این حال چون مصداق عزاداری و بعد خواهیم گفت مصداق تعظیم شعائر الهی هستند و مصداق خیلی از عناوین دیگر، این موارد از نظر شرعی رجحان و برتری دارند، مثل سینه زنی و زنجیر زنی و بعضی موارد دیگه. اما بخش اول اون مواردی که ائمه خودشون تصریح کردن، اول چیزی که مورد تصریح حزنه. حزن گفتیم تأسف نسبت به چیزی است که در گذشته ما از دست دادیم. خب خود داشتن حزن گفتیم نشان ایمان و تشیع، روایاتشو خوندیم و این سوالم طرح کردیم که آقا حزن اختیاری نیست. برای خیلی ها اینجوری نیست که بهش بگن محزون باش، بگی من چیکار کنم، خب قلبم اون کنم تنم عوض کنم. گفتیم در این موارد امر که می شود یعنی به مقدماتش امر میشه، یعنی کاری بکن که در نتیجه به حزن میرسد، به صورت طبیعی به اونجا میکشه. خود حالت عزا به خود گرفتن، در مجلس عزا شرکت کردن و کارهای از این قبیل انسان رو محزون میکند. دوری از شادی های غیر ضروری، بلکه دوری از شادی ها، اظهار شادی ها انسان رو به این سمت و سو می کشاند. این یک سوال بود که دیشب گفتم، یه سوالم امشب میخوام طرح کنم و اون سوال اینه. این سوال نه تنها در مورد حزن گفته میشه، در مورد گریه و بقیه چیزام گفته میشه به عنوان یه اشکال که آقا آدم باید نرمال و متعادل باشه. آدم نرمال و متعادلم آدم شاده. حزن با تعادل و نرمال بودن جور در نمیاد. بنابراین این توصیه ها انسان را از حد تعادل و نرمال بودن خارج میکنه. من خیلی نرم شبهه رو گفتم، مقالاتی در این زمینه من خوندم اسمشو میذارن افراط، زیاده روی، ملت ایران ملت گریه است، من گریان تر از ملت ایران ندیدم. اینا عباراتی است که توی مکتوبات متعددی من خوندم. آدم متعادل اینجوری نیست، باید انسان بیشتر شاد باشه، بخنده. عرض به حضورتون که نشاط اصل تو زندگی، نه گریه و حزن. اینا رو به عنوان شاخصهای چی؟ خروج از تعادل و نرمال بودن ذکر میکنن. خب این مطلب رو بررسی کن. خوب دقت کنید که ببینید من چی میگم. این مسئله مورد انکار ما نیست که متعادل بودن و دوری از افراط و تفریط قطعا مطلوبه. ما نمیخوام بگیم نه، آدم نباید نرمال باشه، متعادل باشه. متعادل باید باشه. اما یه سوالی رو باید اینجا قبلا پاسخ داده باشه و او اینه که نرمال بودن، متعادل بودن، اینا به قول اهل فن از مفاهیم نسبی هن. بعضی از مفهوم ها، بعضی از چیزا نسبی نیستن. فرض کنید مثل فرش، فرش بقیه چیزا باشن تو عالم یا نباشن، فرش چیه؟ خودش چیزی. انسان مفهوم نسبی نیست. دست، پا، نان، این چیزا نسبی نیستن. اما بعضی از مفاهیم هستن که اینا نسبی هستن، یعنی باید یه چیز دیگه ای باشه تا باهاشون بسنجن تا بعد این مفهوم معنا داشته باشه. مفهوم تند و کند اینجوریه. این مثلا سرعت این ماشین تنده نسبت به چی؟ نسبت به هواپیما یا نسبت به گاری؟ بله، تند و کند مفهوم چیه؟ نسبیه. سرد و گرم، سرد و گرم نسبت به چی؟ نقطه تعادلی رو باید مشخص کنیم. پایین تر از اون میشه سرد، بالاتر از اون میشه چی؟ گرم. دراز و کوتاه اینجوریه، دور و نزدیک، روشنه؟ اینا مفاهیم نسبی هم. یکی از مفاهیم نسبی چیه؟ متعادل بودنه. ما همینجوری متعادل نداریم، باید به نسبت به دو چیز در نظر گرفته بشه، بگیم این تعادلشه. آدم متعادل یعنی آدم نرمال، اون که وسط را میره، نه افراط داره نه تفریط. خب خط تعادل رو از کجا باید پیدا کرد تا باید بفهمیم که این کار افراطه یا نیست، یا اون کار تفریطه یا نیست؟ درسته، اولا باید ما افراط، باید اون جاده تعادل و خط نرمال بودن رو چیه؟ تعیین کنیم. ولی همین جوری من بیام بگم اینقدر که بابا 12 سال میخوای درس بخونی، 4-5 کلاس بس دیگه، این همه زیاده رویه، شما میگی چی؟ حرف نادرستی دارم میزنم. یا بچه ها گاهی همدیگه رو به چیچی خون وصف میکنن، منظورشون چیه؟ ولی میگن او افراط میکنه. خیلی از اوقات مزاج خودشون رو معیار قرار میدن، چون خودش نمیخونه درس، همیشه نمره های ناپلئونی میگیره، هر کی 2 نمره بالاتر از اون میگیره بهش میگه این دیگه از اون همون چیزاست. درست شد؟ معیار چیه؟ کی اونجوری خونه، کسی اونجوری خون نیست. معیار باید معین شه. درسته. در تعادل ما باید ببینیم چی معیاره. نظر مردم معیاره، آراء دانشمندان معیاره. ما باید از روانشناسا بپرسیم که آدم متعادل کیه، بریم کتابای روانشناسی رو بگردیم. بله، نظر شخصی خود ما معیاره که باید به تعداد آدم ها چیه، ما باید انسان نرمال رو تعریف کنیم. ملاک چیه؟ یه چیزی در باور همه ما هست و اون اینه که وقتی دین رو انتخاب کردیم، وقتی پیغمبر رو فهمیدیم پیغمبره، امام رو فهمیدیم امامه، میگیم آقا نرمال رو پیغمبر خدا تعیین میکنه، همه معیارا میره کنار. اگه جایی پیغمبر خدا گفت اینجوری باش، دیگه پیغمبر خدا به افراط و تفریط امر نمیکنه، حتما اون نقطه میشه نقطه تعادل. هر کی اونجا نیست غیر متعادله. حالا میخواد یه نفر باشه، میخواد ده نفر باشه، میخواد صد نفر باشه، میخواد همه مردم باشه. معیار تعادل کیه آقا؟ تو همه چیزها. گاهی به بعضی از این دختر خانوما میگن اینقدر رو تو کیپ گرفتی، اینم افراط، شورشو در آوردی شما. خب شما بفرمید که از کجا به بعد شور میشه؟ معیار چیه؟ آخه دیگه اینا زیاده رویه. باید همینجا این سوال رو اولا روشن کرد که اون نقطه تعادل چیه. بعضیا نقطه تعادل این میگیرن که احتیاطا یه خود از موهای جلوی سر بیرون بشه، یه آرایش مختصری، نه تند اونقدر دیگه، نه یه خورده مختصر هم بشه، این تعادل. خب این تعادل اینجوری شما تعریف کنی خب بله، اما چرا اینجا نقطه تعادله؟ اگر معیار پیغمبر و اهل بیتن، اون وقت معیار تعادل میشه. پرسیدن از فاطمه زهرا سلام الله علیها که بهترین زن کیه، فرمود اون زنی که با مردها ارتباطی نداره، نه مردی او رو میبینه نه او مردی رو میبینه. ممکنه خیلی واسه ما تحملی سخت باشه. اگر این کلام کلام فاطمه زهراست که هست، ما باید طبق اعتقاد اینو بگیم که آقا تعادل اونجاست، ما جا موندی. بله، بعضی از اوقات ما برای این که از حرفمون کوتاه نمیایم، میایم چیکار میکنیم؟ نقطه تعادل عوض میکنیم. اصلا کی گفته فاطمه زهرا این حرف رو زد؟ اصلا نخیر، اینجوری نیست. یا میگیم اینا مال زمان سابق بوده، الان با شرایط جدید اینا نقطه تعادل همجاست که من هستم. درسته، هر کی جلوتر از من افراطیه، هر کی هم عقبتر از من جامونده تفریطیه. معیار تعادل این نیست. معیار تعادل پیغمبر و اهل بیتن، اینام دینشون دین خاتمه، یعنی حلال این پیغمبر حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه. بله آقا یه چیزی رو پوچکی کن، تواضع کن، از تکبر بیا پایین، بگو آقا تعادل اونجاست، من نیستم جزش. بله، نه یعنی دین خدا رو بپیچونیم، چون اگه نپیچونیم بعد مقدور میشه که ما یه آدم های بیحالی هستیم. نه بابا، دین خدا سر جاش باشه، خود این یه ارزشه. ما خودمون رو باید تنظیم کنیم با اون معیار، نه اینکه معیارا رو با خودمون تنظیم کنیم. خب این یه مقدمه بود، میخوام یه جمله ای رو بگم، ولی بحث رو چون روش میخوام یه قدری تأکید کنم و یه زوایایی بگم، یه جمله بگم که سوال پاسخ داده بشه. اگر معیار امام صادقه. امام صادق معیار تعادله. اون وقت اینجوری میشه که در روایت داره که یه شخصی بود به نام ابو عماره، این مده هم بود، ابو عمارت المنشد میگفته. این بیان رو داره در روایت معتبره. اینه که من میخونم فکر نکنید من طلبم، اینجورم حالیم هست که باز شما از کتابای عجیب و غریب و چیزایی که سند معتبر نداره واسه تون نمیخونم. یه ما ذکر الحسین علیه السلام عند ابی عبدالله علیه السلام فی یوم قط فالرؤیا ابو عبدالله علیه السلام متبسما فی ذلک الیوم الی اللیل. نمیشد یه روز کسی بیاد پیش امام صادق و اسم امام حسین ببره، مگر اینکه اون روز تا شب دیگه تبسم از لبان امام صادق رخت برمی‌بست. بده دست اونایی که دنبال آدم نرمال می‌گردن. تا شب دیگه نمیتونست، از نمیخندید، تبسم هم نمیکرد. و کان یقول الحسین عبرت کل مؤمن. اونقدر نام امام حسین، اونقدر حسین علیه السلام در قلوب اهل ایمان جا داره که اصلا اسمش همراه با اشک همه هر مؤمنی. خب عرضم تمام. امشب دلها رو میبرند در یه گوشه ای از شهر غمزده شام. شما اگر وارد اون منطقه بشید احساستون نسبت به کل اون شهر یه دفعه دگرگون میشه، گویا یه قطعه دیگریست تو فضای اون شهر و او حرم یه دختر 3-4 ساله یه. مدتی که مشرف بودم گاهی دقت میکردم میدیدم تو حرم های دیگه، تو حرم امام رضا، تو حرم های دیگه من کمتر دیدم که افراد وقتی وارد بشند خود این حرم اون در اونها ایجاد انقلاب بکنه. تو بعضی ها میکنه، اما تو این حرم خیلی وقتا میدیدم افراد وقتی وارد میشن دیگه کسی نیاز نبود که براشون روزه بخونه، چون میادن این ذریح رو میگرفتن سر میذاشتن به این پنجره ها که نگاه به اون قبر کوچک میکردن شروع میکردن بگریه کردن. یه دختری معمولا تو این تشییع جنازه های ما اگر پدری از دنیا بره بچه کوچک داشته باشه میگن زمان تشییع جنازه این بچه رو ببرن توی خانواده های فامیل های دور، نه یا جنازه بابا رو نگاه کن. یا آقایی گفت من توی حرم از این خانم نشسته بودم توی اون زمانی که هنوز بازسازی نوسازی نشده بود، یه حرم خیلی کوچکی بود، من مشرف شده بودم، یه ذریح خیلی کوچکی که الان داخل همین ذریح هست، خیلی فضای کوچکی بود، یه اتاق هم بود اون جلو که نمازخونه بود. گفت من نشسته بودم، خیلی هم خلوت بود، فقط من بودم و خادمه اونجا. گفت نشسته بودیم یه وقتی دیدم که یه آذری زبانی وارد شد، یه چمدونم همراهش بود، اومد کنار زری، چمدونش رو وا کرد، یه مش اسباب بازی توش بود. با زبان آذری شروع کرد گفتن که اینو پسر عموم داده، اینو خار زدم داده، اینه چیز. گو این خادمه به من اعتراض کرد که شما این ایرانی ها چه این چه رسمیه دارین؟ واسه زیارت میان عروسک میارین، چیزای اسباب بازی میارین، این چه رسمی شما دارین؟ گفت همونجا بهش گفتم که راست میگی، رسم ما با رسم شما شامیا فرق میکنه. وقتی بچه بهانه بابا میگیره ما اسباب بازی واسش میاریم، اما شما رسمتون اینه که وقتی بچه بهانه بابا میگیره سر بریده بابا.